قسمت هشتم از مقاله تکامل فرهنگی از تیم لوینز که در دانشنامه فلسفی استنفورد اومده. این قسمت به نقش تبیینی نظریه‌های تکامل فرهنگی اختصاص داره. با این بحث شروع میشه که یه دسته از مطالب در حیطه تکامل فرهنگی است که تقریبا همه قبول دارن در برنامه پژوهش تکامل همه بر سر یک دسته از مسائل اتفاق نظر دارن، اختلافی نیست. مباحثیه که مربوط به تکامل فرهنگی، مثلا این که بگیم توارث فرهنگی نقش مهمی در چگونگی شکلگیری گونه ما، در تغییراتی که در گونه ما به وجود اومده، در این موارد نقش مهمی داشته، این مورد اجماع همه هستش. یا مثلا بگیم که توارث فرهنگی به یه تغییراتی در محیط زیست انسان منجر شده و اون محیط زیست جدید برای برخی از ژن‌ها مناسب تر بوده و اونها انتخاب شدن. اگر باز اینو بگیم، این تقریبا از نظر همه امری بدیهی شمرده میشه. مثلا به عنوان یه نمونه، با شروع دامداری، وقتی که آدم‌ها شروع کردن به دامداری کردن، یک غذای جدیدی به غذاهای آدمی اضافه شد، شیر، محصولات لبنی. اما میدونیم که بزرگسالان نمیتونن شیر رو هضم کنن، لاکتوز موجود در شیر رو بزرگسالان نمیتونن هضم کنن، یا در اون دوره لااقل نمیتونستن هضم کنن، برای هضم لاکتوز با مشکلاتی مواجه بودن. اما یه عده قلیلی از انسان‌ها هم بودن که اینها توانایی هضم لاکتوز رو بعد از دوران شیرخارگی هم حفظ می‌کردن و خب طبعاً این خاصیت رو، این قابلیت رو مدیون وجود یه ژن‌هایی تو بدن خودشون بودن. خب به مرور هر چقدر اومدیم جلوتر، تعداد این افراد افزایش پیدا کرد. چرا؟ چون یک منبع غذایی در اختیار بود، یک منبع غذایی عالی در دسترس بود که در زمانهای کمبود مواد غذایی میتونست بسیار به کار بیاد. خب در اینجا الان ما شاهد اون بودیم که یه تغییراتی در شیوه زندگی انسانها چگونه باعث شد که یک تغییراتی در فراوانی ژن‌ها در جمعیت انسانها طی زمان انجام بشه. و امروزه تقریبا مثلا در میان اروپاییان اکثریت افراد این قابلیت رو دارن که بدنشون این قابلیت رو داره که لاکتوز رو هضم کنه. اما خب در جوامعی که مثل جوامع شکارچی دانه چین ها که دام پروری انجام نمیدن، در اونها شما این هضم، مشکل هضم لاکتوز رو در اونها میبینید و بنابراین اونها با خوردن شیر مشکل ایجاد میشه براشون. خب این به طور خلاصه پس این چیزی هستش که این که بگیم فرهنگ بر زیست شناسی انسان ها اثر داشته، اینو تقریبا همه میپذیرن، این محل اختلاف نیست. و بنابراین اگر منظور ما از تکامل فرهنگی این سنخ پدیده‌هایی بود که الان گفتم، اینها مورد اجماست، همه هم قبولش دارن. اما این موارد جزئی نشون نمیده که ما میتونیم یک نظریه تکامل فرهنگی عمومی و کلی داشته باشیم که اون نظریه تبیینگر تغییرات فرهنگی در شمای کلی باشه، در حالت کلی باشه. ما در واقع دو دسته از تبیین‌ها رو برای دو دسته از پرسش‌ها داریم. یه دفعه پرسش‌های جزئی داریم، یه دفعه پرسش‌های کلی. مثلا به یه پرسش جزئی اینجوری عنایت بفرمایید. بپرسیم چرا سوفیا به عنوان یک مادر ایتالیایی قرن 19 دو فرزند داشته؟ خب در پاسخ به این پرسش جزئی ممکنه اشاره کلی به این که میانگین مادران ایتالیایی در اون دوران دو فرزند داشتن کفایت نکنه. به عنوان نمونه ممکنه بدونیم که خواهر سوفیا یعنی مارتینا 5 فرزند داشته و سوفیا هم اتفاقا دلش میخواسته بچه های بیشتری داشته باشه، اما به علت ابتلا به یک بیماری نتونسته بیش از 2 فرزند به دنیا بیاره. این الان یک مثلا گفتم ابتلا به بیماری، این الان بیان علت کردم، یک تبیین ارائه دادم برای یک پدیده جزئی و اون اینه که چرا صوفیا دو فرزند داشته. خب اما تبیین هایی که در تکامل فرهنگی ارائه میشن عمدتا به قواعد حاکم بر اون توزیع خصیصه های فرهنگی در سطح کلی جامعه میپردازن و ما معمولا برای پی بردن به علل پدیده های جزئی تر مثل دو فرزند آوردن صوفیا باید به سطح روانشناختی، جامعه شناختی یا حتی مثلا فیزیولوژیک بریم که و با ذکر اونها توضیح بدیم که چرا صوفیا بیش از دو فرزند به دنیا نیورده. خب حتی یه پرسش هایی که در بد و امر کلی هستن و در سطح جامعه مطرح میشن و تکامل فرهنگی در صدد پاسخ به اونهاست، ممکنه نیاز به تبیین های مکمل جامعه شناختی در سطوح پایین تر هم پیدا کنه. فرض کنید با استفاده از سوداری همرنگی با جماعت، سوداری اعتبار و مواردی از این دست تونستیم یه تبیین قانع کننده ارائه بدیم برای کاهش یافتن تعداد زادگان در ایتالیای قرن 19. توضیح بدیم که چرا مادران شروع کردن بچه های کمتری به دنیا بیارن. اما کماکان یه پرسش هایی در سطح جامعه شناسی باقی میمونه که تبیین های تکامل فرهنگی نمیتونن به اونا پاسخ بدن. مثلا ممکنه کسی بپرسه که چرا چنین پدیده‌ای در ایتالیا رخ داد و نه مثلا در آلمان. در پاسخ به این سوال الان باید بریم سراغ عوامل اجتماعی اون دوران ایتالیا، عوامل اجتماعی اون دوران آلمان و با این دفعه با ارائه یه فرضیه‌هایی توضیح بدیم که چرا چنین چیزی مثلا در آلمان رخ نداد و در ایتالیا رخ داد. خب این مسئله‌ایه که باید عنایت بفهمه که تنها پیش روی تبیین‌های ارائه شده در تکامل فرهنگی نیست که الان داریم متهمشون میکنیم به کلیگویی و اینکه اطلاعات جزئی در مورد رویدادهای جزئی نمیدن. در تبیین‌های زیستی هم اتهام‌های مشابهی مطرحه. یک زیستشناسی رو در نظر بگیریم که بر روی میزان ترشح انسولین در موش صحرایی کار میکنه و رابطه انسولین رو، میزان ترشح انسولین رو با مثلا نوع تغذیه موش بررسی میکنه که آیا مثلا خوردن فلان گیاه باعث میشه که انسولین کاهش پیدا کنه در بدن این موش صحرایی یا نه. این کار رو وقتی داره انجام میده، اصلا فرض کنید که این زیست شناس ما فارغ از اون چارچوب های مفهومی موجود در نظریه تکامل داره کار خودش رو انجام میده. اصلا ممکنه این زیستشناسی که دارم میگم یک زیستشناسی باشه که اصلا نظریه تکامل قبول نداشته باشه. مثلا مایکل بهی رو شما در نظر بگیرید، به عنوان یک بیوشیمیدان بسیار مورد احترام جامعه بیوشیمی هم هستش، هرچند که به دلیل نظریاتش در حیطه تکامل چندان محبوب نباشه در میان زیستشناسان، اما حرفایی که در مورد بیوشیمی داره میزنه در اونجا، اتفاقا مقالاتش در ژورنال های بین المللی هم چاپ میشه و در اون حیطه آدم بسیار مطرحی هستش. در اینجا هم این کسی که الان گفتم، زیستشناسی که گفتم، یه آدمی مثل مایکل بهی رو در نظر بگیرید که اصلا نظریه تکامل قبول نداره، مقاله خودش در مورد رابطه میان انسولین، ترشح انسولین در موش صحرایی و رابطهش با تغذیهش از فلان گیاه رو در یک ژورنال بین‌المللی معتبر میده و چاپ هم میشه. همینجا اگر همین مقاله رو اگه به یه ژورنال معتبر پزشکی بده چاپ بشه، یه قدری اوضاع فرق میکنه، چون پیش‌فرض ناگفته نویسنده و سردبیر مجله اینه که این پژوهش‌هایی که الان بر روی دیابت، بر روی انسولین در موش صحرایی انجام شد، ممکنه به کار درمان دیابت در انسان هم بیاد. و باز پیش‌فرض ناگفته اینه که چون انسان و موش صحرایی یک نیای مشترک داشتن و مشابهت‌هایی در ساختار بدنی دارن، چنین چیزی ممکنه. یا یه زیستشناس دیگه ای رو در نظر بگیریم. این دفعه این داره، این زیست شناس ما داره در حیطه مثلا فرض کنید سرعت تبخیر فرمون ها در مورچه ها رو داره کار میکنه. مورچه ها در مسیر خودشون فرمون هایی رو ترشح میکنن که بعدن از اون مسیر از اون برای راهنمایی برای یافتن مسیر خودشون برای رسیدن به منابع غذایی خوب استفاده میکنن. اما خب این مسیرها پس از مدتی اگه فرمون ها تبخیر نشن منبع غذایی تموم شده، اما هنوز چون کماکان این رد مسیر وجود داره مورچه ها اون مسیر رو میرن و به منبع غذایی هم نمیرسن. بنابراین پس از اینکه مدتی میگذره این فرمون ها تبخیر میشن. حالا این محقق، این حشره شناس ما داره بر روی سرعت تبخیر فرمون ها در مورچه ها کار میکنه. باز هم ممکنه مقالهشو بده چاپ کنه و اصلا هیچ استفاده ای هم از الگوریتم های تکاملی نکرده باشه. اما اون کاری که بعدن تکاملگراها در زیست شناسی انجام میدن، زیست شناسان تکاملی کاری که انجام میدن، در بد و امر کاری که داروین انجام میداد، در بد و امر ارائه اون الگوریتم های تکاملی هستش که در واقع یه منطقی رو داره ارائه میده که در همه حیطه های زیست شناسی قابل کاربسته. یه الگوریتمی که هم بتونه توزیع میزان انسولین رو در موش صحرایی توزیع بده و هم توزیع سرعت تبخیر فرمون ها رو در مورچه ها. خب پس یک پدیده مشابهی رو ما در خود زیست شناسی هم داریم. به نحو مشابه در تکامل فرهنگی هم زیست شناسان و مردم شناسانی که الان مشغول کار در حیطه تکامل فرهنگی هستن دارن میخوان منطق حاکم بر تغییرات تکاملی رو در کلی ترین شکل ممکن ارائه بدن که فرهنگ چگونه تغییر میکنه. خب طبیعیه که برای پاسخهای جزئی مربوط به این تغییرات جزئی تر، مثلا علل گذار از 5 فرزندی به 2 فرزندی در ایتالیا، باید به سراغ علل جامعه شناختی، سیاسی، اقتصادی و غیره هم بریم. اما این دو دسته از تبیین هایی که الان ارائه میدیم اینا مکمل هم هستن و نه رقیب هم. الان سعی کردم با ارائه این توضیحات یه بخشی از مقاله رو ابهام زدایی کنم. اگه برگردیم سراغ مقاله میبینیم که از این به بعد لوینز تلاش میکنه تا 5 نظریه از اون تبیین های کلان نگر رو که در تکامل فرهنگی ارائه شدن معرفی کنه. الان 5 تبیینی که دارم عرض میکنم در حیطه خود تکامل فرهنگی، چون اگه به یادمون بیاد تکامل فرهنگی خودش یکی از رویکردهای تکاملی بودش که ما برای تبیین فرهنگ داشتیم. یکی دیگهش میمتیک بود که قبلا ازش صحبت کردیم، یا یک رویکرد دیگه که در این مقاله کلا ازش زیاد صحبت نمیکنه، قدری ازش صحبت میکنه، روانشناسان تکاملی هستن که اونها هم میتونن به مسئله تبیین فرهنگ بپردازن و پرداختن. پس اما میگه در اون حیطه‌ای که بهش میگیم کالچرال اِوولوشن یا تکامل فرهنگی به عنوان یک حالت خاص از تبیین های تکاملی فرهنگ، خودش شامل 5 تبیین عمده هستش و از این به بعد مقاله رو تا آخر مقاله رو شروع میکنه این 5 گروه تبیینی رو معرفی میکنه. هر کدوم از این 5 گروه تبیینی به بخشی از چارچوب مفهومی نظریه تکامل توجه بیشتری دارن و به گمان لوینز اگر همه اینها رو روی همدیگه بذاریم به بینش خوبی میرسیم، به فهم خوبی از سازوکار حاکم بر تبیین های تکامل فرهنگی میرسیم. دسته اول این تبیین ها خیلی وامدار کارهای بوید و ریچرسونه، به عنوان 2 تن از بنیانگذاران تکامل فرهنگی. اینا میرن سراغ مفهومی به اسم تفکر جمعیتی. تفکر جمعیتی مفهومیه که ارنست مایر این مفهوم رو ابتدا در نظریه تکامل ارائه داده بود. مطابق برداشت بوید و ریچرسون از این مفهوم، کار ما در تبیین‌های تکامل فرهنگی کار کردن با افراد انتزاعی هست. کار کردن مثلا با مادر نوعی دو فرزندی، با کایند ها کار داریم، با تایپ ها کار داریم، مادر نوعی دو فرزندی، مادر نوعی پنج فرزندی و نه با سوفیا و مارتینای واقعی. در واقع اینا میخوان بگن که تکامل فرهنگی رو ما باید به شکل یک علم نوموتتیک ببینیم و نه یک علم ایدئوگرافیک. این اصطلاح که از ویندلباند هستش، ویلهلم ویندلباند، نوکانتی اواخر قرن 19 ابتدای قرن 20، یک تمایز رو قائل میشه بین دو دسته از علوم که اینو البته از خود کانت وام گرفته. یه وقتی هستش که ما میخوایم به طور در قالب‌های کلی حرف بزنیم، مثل اینکه وقتی در فیزیک، در علوم فیزیکی صحبت میکنیم، وقتی مثلا یه فرمولی میدیم به اسم F مساوی با MA، این قانون دوم نیوتن رو میتونیم در همه موارد به کار بگیریم، یک نظریه کلی هستش. اما مثلا فرض کنید وقتی ما داریم از انقلاب روسیه حرف میزنیم، خب این داریم به طور کلی از انقلاب ها حرف نمیزنیم، داریم در مورد یه مورد خاص حرف میزنیم. دعوی کانت بر این بودش که علوم فرهنگی رو باید به شکل ایدئوگرافیک ما ببینیم. البته این اصطلاحات رو خود کانت به کار نبرد، ویندلباند اینو به کار بردش. و بنابراین یک بحثی همواره مطرح بوده که آیا ما فرهنگ رو میتونیم به شکل ایدئوگرافیک ببینیم یا باید میشه اونو به شکل نوموتتیک هم دید، به شکل قانون نهاد هم دید، یعنی تبدیلش کرد به یه علمی مثل علم فیزیک. در عمده قرن بیستم کماکان فرهنگ رو به شکل ایدئوگرافیک میبینن، هنوز هم این به مقدار زیادی هستش. اما کسانی که دارن تبیین‌های طبیعت‌گرایانه از فرهنگ رای میدن، کسانی مانند همین بوید و ریچرسون که الان ازشون داریم صحبت میکنیم، اینها میخوان در واقع فرهنگ رو تبدیلش کنن به علم فرهنگ، نه اینکه فقط اگه داریم از فرهنگ صحبت میکنیم بریم به صورت جزئی در مورد فرهنگ‌های مختلف مطالعه انجام بدیم. خب برای این کار باید چیکار کنیم؟ باید از طریق انتزاع کردن یه افراد میانگینی رو به عنوان افراد نوعی معرفی کنیم و بعد مثلا تغییر در توزیع فراوانی این افراد در جامعه رو بررسی کنیم. به همین دلیل هم هستش که تبیین‌های ارائه شده توسط ریچرسون و بوید با ارائه معمولا مدل‌های ریاضیاتی انجام میشه. آمار یه نقش اساسی در کار این افراد داره و اصلا یکی از علل کم توجهی عمومی هم به کار این دسته از افراد وجود ریاضیات زیادیه که در کارهاشون وجود داره. البته باید بگیم که افرادی هم مانند الیوت سوبر وجود دارن که اینها مدل‌های ریاضیاتی ریچرسون و بوید رو نقد میکنن، نه به این دلیل که از ریاضیات پیچیده موجود در کار اینا خوششون نمیاد، چون میدونیم که سوبر اتفاقا میانه خیلی خوبی با ریاضیات تکاملی داره و اصلا در کارهای خودش هم به مقدار زیادی از ریاضیات استفاده میکنه. بلکه سوبر مثلا در 1991، هنوز وقتی که تازه نوپا هستش این تبیین‌های تکاملی فرهنگی، به نظرش میرسه که این مدل‌ها ارزش زیادی برای دانشمندان اجتماعی ندارن. در واقع دانشمندان اجتماعی میخوان بدونن که چی شد که در ایتالیای اون دوره مادران فرزندان کمتری به دنیا آوردن، به دلیلی که الانم عرض کردم نباید تبیین‌های ریچرسون و بوید رو در عرض تبیین‌های دانشمندان اجتماعی در نظر گرفت. این دوتا تبیین‌ها در دو سطح متفاوت هستن و باید اونها رو مکمل هم در نظر گرفتش. برای اینکه این خودش موضوع مهمی، اجازه بدید باز یه مثال دیگه از مقاله خارج بشم، یه مثال دیگه از زیست شناسی بزنم. ببینید الان سوبر داره چه ایرادی رو وارد میکنه؟ به نظرش میرسه که فرهنگ رو باید به شکل ایدیوگرافیک دید و نه به شکل نوموتتیک. البته عرض کردم که اینو در 1991 این نقد رو وارد میکنه و هنوز در دوره‌ای که کارهای کسانی که تکامل فرهنگی میکردن قوی نبود و بعد این کارها مقدار زیادی گسترش پیدا کرد. اما برای این که نشون بدم که چون سوبر یه دعوای دیگه مشابهی رو با نیندر در همین جا در خود زیستشناسی هم داره، اجازه بدید یه مثالی بزنم. یه غزالی رو در نظر بگیریم که این غزال نمیتونه تون بدوه. خب سوالی مطرح میشه، چرا این غزال نمیتواند تون بدود؟ مثلا فرض کنید چرا این غزال میلنگد؟ خب برای این کار، برای توضیح این، ما باید بریم به شکل ایدیوگرافیک نگاه کنیم. یعنی به چه شکل نگاه کنیم؟ مثلا نگاه میکنیم میبینیم که چند روز پیش شیری به این غزال حمله کرده، پای اینو گاز گرفته بود، اما غزال موفق به فرار میشه، اما بعد از چند روز مثلا پاش عفونت کرده و برای همین نمیتونه خوب بدوه. من الان توضیحی که دادم یک توضیح موردی بود. ایدیوگرافی یعنی به صورت موردی، به صورت یکنگارانه من دارم این توضیح رو ارائه میدم. حالا یک دفعه دیگه غزالی رو در نظر بگیریم که این دفعه داره این غزال تند میدوه. خب اما در این مورد که غزال داره تند میدوه، من میتونم دو دسته تبیین ارائه بدم. دسته اول اینه که برم سراغ فیزیولوژی، مثلا توضیح بدم که تارهای عضلانی این غزال داره چجوری کار میکنه، چجوری سراغ آناتومی، فیزیولوژی و از این علوم استفاده کنم. و اما فقط در مورد همین غزال خاص توضیح میدم که غذایی که خورده مثلا چگونه به انرژی به بدنش رسونده، عضلاتش داره چجوری کار میکنه و علت سری دویدنش اینه. اما یک بار دیگه هم میتونم اینو اینجوری به صورت کلی توضیح بدم، بگم که از اونجایی که این غزال یک غزال تیپیک هست و مشکلی هم براش ایجاد نشده و غزالها طی فرایند تکامل برای سری دویدن انتخاب شدن، بنابراین این غزال یک غزال هم داره تند میدوه. الان نکته سوبر اینه که در تبیین پدیده‌های فرهنگی جزئی‌تر ما اون مدل‌های کلی‌نگر افرادی مثل ریچاردسون و بوید کارآمد نیست. اما الان با این مثالی که در مورد غزال زدم، ما میتونیم ببینیم که آیا ما میتونیم از نظریه تکامل برای تبیین اینکه یک غزال منفرد چرا تون میدوه استفاده کنیم. یک عده میگن نه، یک عده میگن آره. کسایی که میگن آره، علت توضیحشون اینه که کسانی مانند نیندر که میگن آره، میگن به خاطر اینکه این غزال یک نوع تیپیکی از غزال هاست، غزال ها هم برای سری دویدن انتخاب شدن، بنابراین این غزال سریتر میدوه و این برای ما فهم به بار میاره. خب اما آیا حالا اگه بریم سراغ فرهنگ، آیا واقعا مدل های تکامل فرهنگی برای توزیع خصیصه ها، برای بخوام توضیح بدیم توزیع خصیصه ها رو در کلی ترین سطح، آیا کارآمدن؟ مقدار زیادی کارآمدن؟ آیا میتونیم اینها رو در موارد جزئی هم به کار بگیریم؟ جالب آن که تونستیم، یعنی در مواردی ما تونستیم این تبیین های کلی رو در مورد موارد جزئی هم به کار بگیریم. خود ریچاردسون و بوید سر کردن در همین سالها از 1991 که این سوبر این ایرادو گرفت تا حالا در موارد متعدد سعی کردن توضیح پدیده های جزئی فرهنگی هم از تبیین های تکاملی کلی که ارائه داده بودن استفاده کنن. مثلا به یه موردشو عنایت بفرمایید، در توضیح این نرخ از بین رفتن برخی از تکنولوژی ها در بین مردم تاسمانی، هنریک یه آزمایشی انجام داده بود، یه تحقیق انجام داده بود که صرفاً با توسل به اندازه جمعیت گروه میتونست توضیح خودشو ارائه بده. اندازه جمعیت گروه مشخصاً یک ویژگی جمعیتی هستش، یه ویژگی اجتماعی فرهنگی نیستش. خب اینا تونستن با استفاده از اندازه گروه توضیح بدن که اندازه گروه چقدر بزرگ باشه، درش تکنولوژی ها با چه نرخی به وجود میان یا از بین میرن. خب از اما ایرادهایی هم البته بهشون گرفته شد، یعنی وقتی اینو تبیین‌ها را ارائه دادن مخالفان میگفتن که این تبیین‌ها خیلی انتزاعی بودن، خیلی از فاکتورها رو شما حذف کردید و در چه پاسخی میتونن افرادی مانند ریچرسون و بوید بدن. اینکه بله تبیین‌ها، همه تبیین‌ها انتزاعی هستن چون همه مدل‌ها انتزاعی هستن، یعنی همه مدل‌ها با برگرفتن بخشایی از جهان این کار خودشون رو انجام میدن و به شرط ثبات سایر شرایط کار خودشون رو انجام میدن. مهم اینه که الان مدل اینها تونسته یک پدیده ای رو توضیح بده و مثلا بگه که در کدوم جمعیت ها با چه اندازه ای از جمعیت تکنولوژی های جدید به وجود میان یا از بین میرن، با چه نرخی به وجود میان و یا از بین میرن. خب این تبیین های دسته نخست. در تبیین های دسته دوم توسط افرادی مانند دن اسپربر ارائه شده که در قسمت بعدی در مورد اون توضیح خواهم داد. پایان قسمت دوم مقاله، پایان قسمت هشتم مقاله.